سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه می‌شنوید. داشته های مجله خبری: هشدار وزیر خارجه روسیه در نشست امروز مسکو در مورد افغانستان. القاعده و داعش در پی عملات مرگبار در این کشورند. در نشست امروز مسکو هیئت طالبان هم اشتراک دارند. در مورد این نشست با یک آقای امور صحبت کرده ایم.
و کشورهای دیگه یقیناً که نگرانی را دارند که نشود که تهدید از افغانستان متوجه از اونا باشند.
واکنش ها در مورد قدردانی خانواده های انتحار کننده از سوی سرپرست وزارت داخل حکومت افغانستان. خانواده های قربانیان این اقدام را دردناک خواندند.
از کسانی که انتحاری کردن تجدید به عمل میارن به نام استشهادی. اصلا هیچ وجدان نمیپذیره که مثلا انتحاری در شریعت اسلام جا داشته باشه.
گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از همه آرش عمویون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزرای دفاع پیمان ناتو فردا در مورد وضعیت افغانستان بحث خواهند کرد. رئیس الوزرای طالبان از جامعه بین المللی خواسته که او حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه به حیث برنده جایزه سخروف امسال انتخاب شد. مشروع خبرها: وزرای دفاع پیمان ناتو فردا در مورد وضعیت افغانستان و اینکه چگونه اطمینان حاصل شود که تروریستان نمیتوانند از این کشور به حیث یک پناهگاه امن استفاده کنند بحث خواهند کرد. به اساس اعلامیه‌ای که در وبسایت ناتو نشر شده، جامعه بین‌المللی دارای ابزار فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر طالبان است و آنها را در قبال تعهداتشان در برابر تروریسم، حقوق بشر و خروج مصون کسانی که می‌خواهند از افغانستان خارج شوند پاسخگو خواهد دانست. ناتو همچنان گفته که ارزیابی دقیق و بازی را در مورد افغانستان آغاز کرده و اجلاس این ائتلاف جهانی را برای شکست گروه دولت اسلامی معروف به داعش دایر خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در آغاز نشست مسکو در مورد افغانستان گفت گروه های تروریستی در تلاشند تا از بی‌ثباتی در افغانستان استفاده کنند. به گفته آقای لاوروف، بسیاری از گروه های تروریستی می خواهند از بی‌ثباتی استفاده کنند، اما در صف نخست گروه دولت اسلامی یا داعش و شبکه القاعده هستند که بار دیگر سر بلند کرده و حملات خونین را در مناطق مختلف افغانستان انجام می دهند. نشست های فرمت مسکو از سال 2017 میلادی به این سو دایر می شود، اما نخستین بار است که از افغانستان فقط طالبان به این نشست دعوت شدند. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان امروز در نشست مسکو گفت که حکومت جدید در افغانستان در قبال همه کشورهای جهان مسئول بوده و به کشورهای همسایه و منطقه در مورد امنیت افغانستان اطمینان می‌دهد. او همچنان از جامعه بین‌المللی خواست که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. عبدالسلام حنفی همچنان از امریکا خواسته که دارایی‌های افغانستان بانک را آزاد کند، اما وزارت خزانه‌داری امریکا اخیراً گفته که تحریم‌های اقتصادی بر طالبان باید ادامه یابد و تحت هیچ شرایطی به طالبان اجازه داده نخواهد شد تا به پول‌های افغان‌ها دسترسی حاصل کنند. زلمه خلیزاد، نماینده خاص سابق ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند. جنگ برای ایالات متحده به پایان رسیده، اما این فصل آخر نیست. آقای خلیزاد بعد از تقرر توماس وست به حیث نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان از طریق تویتر با اشاره به استعفای خود نوشته که افتخار میکند به مردم آمریکا خدمت کرده. شمار از افغانها از زلمه خلیزاد انتقاد کرده، میگویند که مذاکرات دوحه و توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میلادی که به رهبری او بین آمریکا و طالبان امضا شد، زمینه بازگشت طالبان را به قدرت در افغانستان فراهم کرد. در نتیجه یک انفجار در منطقه ده مزنگ شهر کابل، دو تن از طالبان زخمی شدند. سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، به رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی صورت گرفته.
در ساحه ده مزنگ کابل از سمت باغوش بر مجاهدین بم دستی پرتاب شده. دو مجاهد زخمی شده و بررسی در مورد رویداد آغاز شده است.
تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. راشد خان بازیکن مشهور کرکت افغانستان پیش بینی کرده که در مسابقات جهانی 20 اوره افغان ها اسپینرها یا بالران برنده خواهند بود. راشد خان به وبسایت مشهور کرکت انفو گفته افغانستان به شرط آن که خوب بیتینگ کند می تواند بر هر تیم برنده شود. دو مسابقه نخست تیم کرکت افغانستان در مسابقات جهانی 20 اوره 25 و 29 اکتبر برگزار می شود. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون زندانی در روسیه به حیث برنده جایزه سخراف امسال انتخاب شد. دو منبع آگاه از این تصمیم به رادیو آزادی گفتند که آقای نوالنی توسط قانونگذاران اروپایی امروز به حیث دریافت کننده این جایزه انتخاب شده. گروهی از زنان افغان و یک سیاستمدار مخالف حکومت بالیو یک در زندان به سر میبرد نیز برای این دریافت جایزه نامزد شده بودند. انتظار می رود که برنده جایزه سخراف امسال برای آزادی اندیشه ناوقت امروز 20 اکتبر اعلام شد. در اثر باران‌های شدید، جاری شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین در 24 ساعت گذشته در هند، حداقل 24 تن جان‌هایشان را از دست دادند. و گفته مقامات هند، بیشتر این افراد در اثر لغزش زمین در مناطق مختلف هند شمالی کشته شدند. روز جمعه نیز در اثر رویدادهای مشابه 27 تن در ایالات مختلف هند کشته شده بودند. و خبر آخرین که رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند در نتیجه دو انفجار در حومه شهر دمشق پایتخت این کشور حداقل 13 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش سنا خبرگزاری دولتی سوریه دیروز دو بم کنار سرک هنگام منفجر شد که نیروهای نظامی سوریایی از روی یک پل با بس عبور می‌کردند. مسئولیت این انفجارها را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 6:37 دقیقه شام به وقت کابل است. فرشته نگاست ما شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر خارجه روسیه گفته که بدتر شدن اوضاع اجتماعی افغانستان با گذشت هر روز قابل نگرانی است. سرگی لاوروف در سخنرانی آغازین نشست مسکو امروز هشدار داد که القاعده و داعش به شمول برخی دیگر گروه های تروریستی تلاش میکنند که در مناطق مختلف افغانستان عملات خونین را انجام دهند. نشست فرمت مسکو 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان امروز آغاز شد و در این حال هیئت نظامی طالبان در این نشست ابراز امیدواری کرده که این نشست بتواند در راستای تامین روابط خوب با کشورهای منطقه کمک کند. جزئیات در این گزارش.
وزیر خارجه روسیه میگوید وضعیت جاری افغانستان پایدار نیست و هر لحظه احتمال یک تهدید وجود دارد. سرگی لاوروف در سخنرانیش در نشست فرمت مسکو گفت که زندگی اجتماعی افغانان با گذشت هر روز در حال خراب شدن است و این نگران کننده است. او افزود که امیدوار است طالبان معلومات حقیقی مربوط به وضعیت اجتماعی افغانستان را به اشتراک کنندگان این نشست ارائه کنند. آقای لاوروف از تلاش‌های طالبان در راستای ثبات افغانستان ستایش کرد، اما ابراز نگرانی کرد که گروه‌های مانند القاعده و داعش در تلاش انجام حملات خونین در افغانستان هستند و در کنار آن تلاش دارند که کشورهای منطقه را با تهدید مواجه کنند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز چند روز پیش گفت که نزدیک به 2000 افراد مسلح داعش در شمال افغانستان جابجا شدند. اما طالبان همواره گفته که در افغانستان هیچ تروریست خارجی وجود ندارد و آنان اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها تهدید مواجه شود. بخشی اصلی نشست مسکو هم بررسی وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، ایجاد یک حکومت همشمول و احتمال تهدید بحران بشری در افغانستان است. عبدالسلام حنفی رئیس هیئت طالبان و معاون رئیس الوزرای حکومت این گروه در این نشست از جامعه جهانی خواست که حکومتشان را به رسمیت بشناسد. آقای حنفی گفت جهان به جای فشار آوردن بر آنان مشکلاتش را از راه گفتگو و تفاهم حل کند. او خواستار آزادسازی پولهای پشتیبانه بانکی از سوی آمریکا شد و تعهد سپرد که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه جهان نخواهد شد. اما به تازگی والی ادیمو معاون وزارت خزانه داری آمریکا بر روز سه شنبه به کمیته امور بانکی صنایع این کشور گفته که طالبان در موقفی نیستند که پشتیبانی بانکی افغانستان به آنان واگذار شود. طالبان امیدوار است که این نشست در راستای تأمین روابط خوب با کشورهای منطقه کمک کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان پیش از آغاز نشست فرمت مسکو به خبرنگاران گفت تلاش میکند به نگرانی های پاسخ دهد که در پیوند به وضعیت افغانستان در کشورهای منطقه به میان آمده است.
ما مسئولیت داریم که صدای مردم افغانستان را به جهانیان برسانیم و جهان از وضعیت افغانستان آگاه شود و از این فرصت استفاده درست شود.
در نشست فرمت مسکو درباره افغانستان نمایندگان ده کشور از جمله چین، ایران، پاکستان، هند و ازبکستان اشتراک کردند. آنان با تأکید بر تأمین ثبات در افغانستان و در کنار آن بهتر شدن وضعیت بشری وعده کمک کردند. نشست فرمت مسکو در پیوند به افغانستان از سال 2017 به این سو برگزار می شود و کشورهای اشتراک کننده در این نشست همواره خواستار یک اجماع در پیوند به افغانستان هستند. اما تا به حال بیشتر این کشورها راهکارشان را مطابق به منافع خودشان به پیش برند.
مسکو امروز نشست را در مورد افغانستان میزبانی می کند. در سخنرانی افتتاحی از این نشست وزیر خارجه روسیه از تهدید احتمالی که از سوی القاعده و داعش متوجه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی سخن گفته و آیت طالبان هم که بر رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در این نشست اشتراک کرده گفته که این نشست امیدوار است بتواند که در راستای تامین روابط خوب با کشورهای منطقه کمک کنه. برای تحلیل نشست امروز مسکو ساعت پیش با محمد اساق حتمر استاد پانتون در برلین و آگاه امور سیاسی گفتگو کردم. طالبان روز گذشته گفته بودند که با یک فهرست از خواستایشان در این نشست اشتراک میکنن و پیام واضح دارن. در آغاز از این مصاحبه از آقای حتمر پرسیدم که پیام واضح طالبان چی خواهد بود.
نشست مسکو از طالبان میخواهد که به او تعهداتی که اینا قبلا با جامعه جهانی و کشورهای منطقه داده بودن که او عبارت از یک تشکیل دولت همشمول است و مثل زی که دیگر تهدید از افغانستان به کشورهای منطقه صورت نگیره و بعضی از مسائل دیگر. اونا خواستای خود از طالبا به این شکل خواهد داشتن، ولی طالبا هم یکی که فعلا در یک مشکل اقتصادی استن، طالبا کوشش میکنن که روابط خود را با جهان و با کشورهای منطقه دوباره اعاده بکنن. مسائل اقتصادی است و در نهایت هم مسائل برسمیت شناختن خود از این حکومت طالبا است.
شما از تهدیدات و از نگرانی های کشورها یاد کردین. نگرانی روسیه به خاطر تهدید داعش از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی یکی از موارد مهم خوانده می شود که امروز سرش بحث خواهد شد. طالبا در راستا چی اقدامات را می تانند؟ چی پاسخ را می تانند به جهانیان بدهند؟
طالبا خیلی تعهد کردند که نه تنها اینا از گسترش داعش جلوگیری میکنن، بلکه هیچ گروه دهشت افغان دیگر هم اینا اجازه نخواهند دادن که از خاک افغانستان استفاده بکنن. ولی مشکل گپ ایست که امروز تروریسم یک تهدید قوی است. یعنی ما دیگه مشکل میبینم که اگر طالبا بتانن با این تعهد خود 100% عمل بکنن، چون شما در طی دو سه هفته گذشته با اجازه که اینا همی تعهد داشتن حملات داعش و بعضی از گروپ های دهشت افغان دیگر در ولایات مختلف افغانستان دیدیم که اونا واقعا تهدید است.
اتمر صاحب، بس مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبان را اگر مطرح کنیم، نشست مسکو برای به رسمیت شناختن طالبان چقدر کمک میکنه، در حالی که امریکا در این نشست نماینده خود نفرستاده و در این نشست همچنان نماینده از هند خواد حضور بیابه، کشوری که بارها نگرانیش را از نزدیکی طالبان و پاکستان ابراز کرده.
یقیناً این کشورها نگرانی خود دارند و با فکر میکنم امریکا چون خلیلزاد از اون پست خود استعفا داد و توماس وست کسی که به عوض آقای خلیلزاد مامور از این وظیفه است، یه دوز به اصطلاح دانسته که سابقه اینمی گفتگوها را به صورت درست دقیق یک آگاهی کامل داشته باشه، گرچه را در اول گفتن که در مذاکرات اشتراک میکنن و از این پشتیباری بکنن، ولی گفته میشه که او آمادگی لازم آقای وست نداشت و از این خاطر است که اینا به این مذاکرات اشتراک نکردن. و کشورهای دیگه که یقینا اینا ما فکر میکنم که این نگرانی را دارن که نشوه که تهدید از افغانستان متوجه از اونا باشه. این در مجموع نگرانی تمام کشورهای منطقه است.
محمد اسحاق اتمر، استاد پانتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
انتشار تصاویر قدردانی سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان از خانواده های انتحار کننده یا به گفته طالبان گروه استشهادی در 20 سال اخیر واکنش های گسترده را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته. شماره از این کاربران که عزیزانشان را در عملات انتحاری طالبان در سالهای گذشته از دست دادن این اقدام را دردناک می دانند. آنان می گویند طالبان با حمله های انتحاریشان در سالهای گذشته خون هزاران غیر نظامی بیگناه را به گردن گرفتند. طالبان اما گفتند که همه این عملات انتحاری که آنان عملات استشهادی می نامند به خاطر آزاد ساختن افغانستان از اشغال بیگانه ها بوده. در این گزارش به شما رزمی واکنش ها پرداختیم.
تقدیر از خانواده های انتحار کنندگان که طالبان آن را استشهادیان می نامند در هتل انترکانتیننتال، جایی که درست 4 سال پیش مورد حمله مهاجمان این گروه قرار گرفت. طالبان مسئولیت حمله بر این هتل را در سال 1396 بر عهده گرفته بودند. حمله ای که در آن 22 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. اکنون اما 10 تن از خانواده های مهاجمان انتحاری که طالبان آن را استشهادیان می نامند به دعوت سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان به این مکان خواسته شدند و از آنان تقدیر می شود. در این نشست که به روز سه‌شنبه برگزار شده بود، انتحار کنندگان که طالبان آن را استشهادیان می نامند شهید خوانده شدند و برای خانواده هایشان توزیع زمین وعده داده شد. این نشست واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. زکی دریابی مسئول روزنامه اطلاعات روز در صفحه توییتر خود نوشته به بازماندگان خانواده های بیاندیشیم که در حملات انتحاری یک یا چند عزیزشان را از دست دادند، معیوب شدند، با یتیمان و بیوه ها. امشب که این جشن و امتیاز و این چهره ها را در رسانه ها ببینند چه حسی دارند؟ قهرند، نامیدند، ناتوانند، دوای عدالت دارند. در سالهای پسین صدها غیر نظامی در حملات انتحاری گروه طالبان در افغانستان جان باختند. خانواده های زیادی در این حملات تنها نانآور خانه هایشان را از دست دادند. محمد ابراهیم احراری از کشته شدن برادرش در سال 1388 هجری شمسی در حمله انتحاری طالبان در ولایت هرات روایت می کند. برادر او خواجه عیسی نام داشت. از او 3 فرزند به جای مانده است که بزرگترین آن 6 سال است و کوچکترین آن هم 2 ماه پس از کشته شدن پدرش به دنیا آمد. محمد ابراهیم از چالش های فراوان یاد می کند که آنان پس از مرگ برادرشان متقبل شدند.
هزاران جوان، هزاران خانوادر اینا به خاک خون کشیدن، از کودک، جوان، پیر اینا به شهادت رساندن. می بینیم که امروز از کسانی که انتحاری کردن تجلیل به عمل میارن به نام استشهادی. اصلا هیچ وجدان نمیپذیره که مثلا انتحاری در شریعت اسلام جا داشته باشه.
طالبان اما گفتند که همه این حملات انتحاری به خاطر آزاد ساختن افغانستان از اشغال بیگانه ها بوده است. جنگی که به سرنگونی جمهوریت در افغانستان انجامید و بخش بزرگی از دستاوردهای 20 سال گذشته را از بین برد. سید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان برای دادزدی گفته است هدف آنان از حملات هیچگاه غیر نظامیان نبوده.
افغانانو اگر تشیلی دوی وجیبه و دوی فریضه
و وجیبه افغانها آزادسازی این خاک است. این خاک را باید افغانها آزاد میکردن و آزاد هم کردن. حملاتی که صورت میگرفت به خاطر اشغالگران خارجی بود. تلفات افراد ملکی هم به دوش آنان است که جنگ را به افغانستان آوردن. هدف مجاهد استشهادی کشتن ملکیان نبود. هدف کشتن هر اشغالگر خارجی و امراهان آنها بود و به خاطر آنان حملات صورت نگرفت.
آقای خوستی همچنان افزود که این نشست برای یادبود از جانفدایی‌های گروه استشهادی طالبان بوده و برای خانواده‌های آنان یک نمره زمین وعده داده شده است. در 20 سال گذشته حملات خونباری در گوشه و کنار افغانستان رخ داد که بیشتر قربانیان آن غیر نظامیان بودند و مسئولیت بیشتر آنها را طالبان بر عهده گرفتند. بر اساس آخرین آمار از تلفات غیر نظامیان از سال 2001 تا کنون که از سوی پوهنتون براون در آمریکا تحقیق صورت گرفته، 66,000 نظامی و 47,245 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از اقلیت‌های اوندو و سک افغان در کابل می‌گویند که زمین‌هایشان از سوی زورمندان غصب شده. آنان ادعا می‌کنند که در منطقه احمدشاه بابا مینه شهر کابل 10 جریب زمینشان از سوی بعض از زورمندان غصب شده و در آن قرار است یک مسجد اعمار شود. در این حال طالبا گفتند که زمین‌های غصب شده مردم را از زورمندان گرفته و به مالکان اصلی آنها دوباره برمیگردانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از اندوها و سکها در کابل ادعا میکنند که در منطقه احمدشاه بابا مینه 10 جریب زمین شخصیشان از سوی تعدادی از زورمندان غصب و قرار است در آن یک مسجد اعمار گردد. این اقلیت های هندو و سک با فرستادن یک خبرنامه بر رسانه ها گفتند 10 جریب زمین شخصیشان که در ساحه ارزان قیمت و چهارراهی محبس موقعیت دارد و نیز قباله شرعی در دست دارند از سوی شمار به زور گرفته شده و تصمیم دارند در آن یک مسجد اعمار نمایند. در ادامه این خبرنامه آمده است که بر بنیاد ماسترپلان شاروالی این زمین ها برای ساختمان های رهایشی اختصاص داده شده اند. آنان در خبرنامه همچنان به این موضوع از دید شرعی نیست شرع داده اند و چنین نگاشته اند: بر اساس شریعت اسلام در جایی که مسجد ساخته می شود باید زمین آنجا برای مسجد در نظر گرفته شده باشد و یا بخشش شده باشد. نادر رحیمی یکی از نمایندگان این اندوها و سکها بر رادیو آزادی گفت که این زمین شخصی است و از سوی زورمندان غصب شده است.
این زمین شخصی است و یک قسمت آن که 76 جریب و بخش دیگر آن 44 جریب زمین می شد قبلا از سوی ماسترپلان شاروالی برای ساختن منزل به مردم توزیع گردیده است و 10 جریب آن بر اساس ماسترپلان مربوط سکها می شود. برای اعمار بلاک ها اختصاص یافته است، اما از سوی تعداد از مردم به شاروالی گفته شده است که این زمین دولتی است و در آن باید مسجد اعمار گردد. این در حالی است که ما قباله شرعی در دست داریم.
آنها از مسئولان می خواهند که زمین های غصب شده ایشان را دوباره برایشان بازگردانند. مسئولان رسانه های شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت که این مسئله را با ناحیه مربوط بررسی خواهند کرد، اما وی تاکید کرد که اقلیت های هندو و سک تا هنوز نزد آنان مراجعه نکردند. اما نمایندگان این اقلیت هندو و سک میگوید که ده‌ها بار به ناحیه و اوضاع مربوط مراجعه کردند ولی صدایشان را کسی نشنیده است. طالبان میگویند که برای تمام مردم آنچه را که حقشان است داده خواهد شد. بلال کریمی یکی از مسئولان رسانه های حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که بر اساس فیصله شورای وزیران حکومت طالبان به تمام اداره ها گفته شده که در مورد زمین های غصب شده مردم تحقیق نموده و پس از تثبیت به مالکان اصلی آن سپرده شود.
نو ټول کوم کمیسیونونه کوم
همه کمیسیون ها و اداره های مربوط موظف شدند تا تمام املاک غصب شده را تایید کنند. انشاءالله این زمین ها به موقع به صاحبان حقیقی آن واگذار می شود. مقامات امارت اسلامی در این مورد جدی هستند و این زمین ها به موقع بازگردانده می شوند.
گفتنیست که ایندوها و سکهای افغانستان بارها و بارها صدای خود را به علت غصب زمین هایشان از سوی زورمندان بلند کردند. این در حال است که شمار محدود از سکها و ایندوهای افغانستان در حال حاضر در افغانستان زندگی می کنند و هزاران خانواده در چند سال گذشته به دلیل ناامنی و پامال شدن حقوقشان از این کشور آواره شده و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. بر اساس آخرین معلومات و گزارش های رادیو آزادی، حدود 300 خانواده هندو و سک افغان تا پیش از سقوط کابل و دست طالبان در افغانستان حضور داشتند، اما روشن نیست در حال حاضر چی تعداد از این اقلیت ها زیر حاکمیت طالبان در این کشور زندگی می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
لحظات دیگر صحبت در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن می‌شنوید که سازمان ملل متحد در مورد گرمایش زمین یک گزارش تحقیقی را نشر کرده. این گزارش نشان می‌دهد که اگر مصرف جهانی نفت، گاز و زغال سنگ کاهش نیابد، حرارت زمین در 20 سال آینده بیش از 1.5 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
یک تحقیق جدیدی که به حمایت سازمان ملل متحد صورت گرفته نشان می‌دهد که در 10 سال آینده باید مصرف نفت، گاز و زغال سنگ در سطح جهانی به میزان قابل توجه کاهش یابد تا از گرم شدن کره زمین جلوگیری شود. بر اساس این تحقیق اگر درجه حرارت زمین به همین میزان باقی بماند، منجر به گرم شدن کره زمین در خطرناکترین حالت می شود که تهدید جدی به زندگی بشر است. برنامه حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد یا UNEP در ماه اکتبر امسال طی یک گزارش تحقیقی اعلام کرد که کشورهای جهان باید تلاش کنند که میزان مصرف نفت، گاز و زغال سنگ را به پایین بیاورد تا تهدیدی که متوجه زمین است کاهش یابد. فقط در روز پیش در گالسکاو اسکاتلند نشست موسوم به COP26 برگزار شد که هدف اصلی آن کنترل افزایش درجه حرارت بر اساس توافقنامه پاریس بود. نتایج این نشست نشان می‌دهد که مصرف زغال سنگ در 20 سال آینده کاهش می‌یابد، اما برعکس مصرف گاز افزایش پیدا می‌کند. در ماه آگوست سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر در راستای کنترل گازهای گلخانه‌ای اقدامات جدی روی دست گرفته نشود، درجه حرارت زمین تا 20 سال آینده به 1.5 درجه سانتیگراد افزایش پیدا می‌کند.
رنگ‌های زندگی.
برادر، در آغاز میشه معرفی کنی خودت؟
نام ما است محمد انور. مدت 20 سال میشه کلبی سازی میکنیم.
به یه عربی سازی چی را جور میکنین شما؟
به یه عربی سازی جور میکنیم، اودان، سماوات، چایجوش، این تا چیزا جور میکنیم.
یک دانه سماوات که جور کردی چند باز مفروشی بوده؟
این سماوات که جور میکنیم و اما نظر دمو آینش قیمت آینش 300، 400، 500 و نظر دمو آین است دیگه، آین دبل باشه، نازک باشه و دمو مفروشی.
یک سماوات خورده که جور کنی چقدر آین میره دمو؟
دمو شاید میره 50-60 سانتی میره، یک متر تقریبا میره خلاصه دیگه.
با چقدر مصرف آینش میاید؟
مصرف آینم زون میاید تقریبا 200-2.5 ساعت دمو سماوات های خود کلان خود زیادتر میاید.
بازیر چند مفروشی خودت؟
خودم مفروشیم دیگه، دمام میمانه امو خرچ و مصرف ادلی میشه کشته کلش امو 105-100 روپا میمانه مقصد خلاصه.
چطور از مردم حال فرمایش میتن بردان یا نه وسایل؟
نه فعلا خوب فرمایش نمیده، اگه آن نفرم تو فرمایش میتن.
در یک روز چند پیدا میکنی؟
در روز ما پیدا میکنم تقریبا امو 200-2.5 ساعت، بعضی وقتا 300، از اون به بالا پیدا نمیتونم.
گاهی وقتا هم درباره افغانستان فکر کردی؟
حالا فکر کنیم، ما چرا فکر نکردیم که افغانستان هم مملکت اسلامی شه و یک رئیس جمهوری چی بیایه عادل، مقصد هم سرمنشی هم افغانستان به دست بگیره و یک امنیت و یک صلح و یک آرامی و یک آرزانی به دست بیایه. آرزوها رو داشتم.
تانو با آرزوی ترسیدی یا نه؟
نه تانو زخ نرسیدیم.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی ببینید، تشکر، سلام علیکم.
د در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.